خدا صد رحمت آفریده. قریب به این مضامین رحمتون واحدتون مبسوطتون علی الخلق، می فرمد یک رحمت روی زمین رسیده. عجب، تمام این مظاهر خلقت که می بینید از یک رحمت به وجود آمده. این کوه ها، دریاها، این ستاره ها، همین ستاره ها که محیر العقل، آقا روز به روز علم پیش میره، ستاره کشف میکنن که میگه از اونجا تا زمین گفتنش آسونه، ها گفتنش آسونه ولی حقیقتش سرسام‌آوره. میگه از فلان ستاره تا روی زمین 1,000,000 سال راه نوریه. چی میشه؟ چیه این قضیه؟ قرآن هم میگه لخلق السماوات اکبر و من خلق انفسکم، اینا خیلی مهمتره. بالاخره یه رحمت آمده، همه اینا درست شده، همه اینها به وجود آمده. بعد میفرماید که و با این یک رحمت دلها به هم نزدیک میشه. زن و شوهر که هم دیگر رو دوست میدارن و جعل بینکم مودتا و رحمه، مال این رحمته. نصف شب بچه گریه میکنه، مادر از 7 خواب میپره، قربون صدقش میره بغلش میکنه، با این یه رحمته. حدیث میگه، از خودم نمیگم، میفرمد بها یتراحمون و یتعاطفون، با این یه رحمت هم دیگر روز میدارن. حتی میفرماید در رندگان حوام، یعنی حشرات، حتی اینها هم میفرماید با این یه رحمت هم دیگر دوست میدارن. این مرغ جوجه هاشو دوست داره، گربه از بچه هاش باید دفاع بکنه، شیر باید از بچه هاش دفاع بکنه، تمامش ماده این رحمت. بعد میفرماید 99 تای این رحمت رو برای قیامت گذاشته. شما ببینید حدیث چقدر عجیبه. این الان به تنهایی یه قدری مبهمه، اما حدیث بعدی چقدر روشن میکنه و معدن الرحمه با حدیث بعدی روشن میشه. باز دوباره ان الله تعالی خلق 100 رحمه، خداوند 100 رحمت آفریده. میفرماد یک رحمت به دنیا فرستاده، 99 تا چیکار کرده؟ 99 منها لمحمد و علی. نود و نه رحمت رو در اختیار این دو بزرگوار و ذریهشون گذاشته، و علی و ذریته ما. حالا میبینید این دو تا حدیث مکمل هم دیگه هستن. آقا صد رحمت، یکیش آمده روی زمین، 99 تاش در اختیار این دو تا بزرگوار و ذریهشون. وقتی به اینا میگه معدن رحمت، یک اعتبارش همینه. حالا چرا اینطور شده؟ خب آقایون، این عالم عالم حسه، عالم حس یه سایه‌ایست، یه شبهیست، یه دورنماییست از عالم معنا. عالم معنا خیلی مهمتره. شما تو این فرودگاه ها تشریف بردید، یه هواپیمای کوچک برای زینت میسازن، میذارن روی میزی که مسافر رد میشن، این شکل هواپیمایی که میخوان سوارشن میبینن. بعض بچه ها متا خیالمون اسباب بازیه، از پدر مادرشون خواهش میکنن که مثلا اونو برو بخر، در صورت یه قابل خرید فروش نیست، یه چیزیست که مجسم از اونجا میذارن. این عالم نزد اون عالم عین همینه، یه هواپیمای کوچیک اونجا میذارن، نماینده یه هواپیماییست که 400 نفر رو حمل میکنه. بلکه این مثال بازم ناقصه، که روایات ما ناظر است بر این که تمام این دنیا را با این مظاهرش برداری در عالم آخرت. میفرمایند مثل اینکه یک خردل را انداختی در یک کویری. خیلی فرقه، خیلی فرقه. اینجا یک رحمت آمده، یه نگاهی کردن تمام نوزا درست شده. گفت اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، با یه ناز تمام کارا درست میشه. عالم حسه، عالم حس نزد عالم معنا چیزی نیست. در اونجا اون وقت فقر زیاده، رسیدگی میخواد، تکامل در اونجا خیلی نیرو میخواد. یه آیه هست در قرآن که مضمونش در دو سوره تکرار شده. عرض میکنم حضورتون که یک مضمون در سوره مبارکه حدیده، یکیش در سوره مبارکه تحریمه، که من تا اونجا که تفاصیل رو دیدم بینی و بین الله عقیده ما عرض میکنم. آقا یه نکاتی در قرآن هست که مرحوم علامه طباطبایی آورده و تفاصیل قبل او از اون نکات خالی هستند. چه خدا به این مرد داده بوده رضوان الله علیه، نمال پاکیزگی بوده ها. فعلا من خیلی به رفقا میگم، میگم این نحو صرفی که آقای طباطبایی خونده بوده جنسش که نحو صرف دیگه که نبوده، که کفایه که خونده بوده از یه کفایه دیگه که نبوده، همش همینا بوده. این طهارت پاکیزگیه. نکته هایی در المیزان هست که هیچ جا نیست، و بعض نکته ها هست در المیزان سه قابل انتقال نیست. بعضی که میخونم میگن فهمیدیم، همشون راست نمیگن. حالا انشالله این دفعه دقت بفرمید. بعضیشون شوخی میکنن، بله. بعض نکته های المیزان خیلی مغلقه، بله. یکی از نکته ها که یقینا تفاصیل دیگه خالیه راجع به عالم معنا و فقر و نیازی که در اونجا هست، و این که خدا 99 رحمت برای اونجا گذاشته، برای یه رحمت به اینجا داده، ایشون در اونجا باز کرده. آیه این است، می فرماید که یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. اون روزی که خدا خار نمی کند پیغمبر را و اونهایی را که دور بر او هستن، ایمان آوردن، مؤمنین به پیغمبر چی هستن؟ اونایی که به امیرالمومنین ایمان دارن دیگه، تعارف نداریم. بله، عرض کنم حضورتون که روایت های زیادی پیدا کردم الحمدلله از طریق شیعه و سنی. حاکم حسکانی میگم، مثل اینکه غلطه، ضبطش حسکانیه. این حاکم حسکانی از بزرگان علمای حنفیه بوده. آقا برای این چیم فضائل اهل بیت و زیاد نوشته، در پوش گذاشتن که صداش در نیاد. من با یه جون کندن ترجمه اینو پیدا کردم. یه کتابی هست آقا، عرض کنم حضورتون که به نام الجواهر المضیئه فی طبقات الحنفیه. این یک بار 80-90 سال پیش در حیدرآباد دکن در هند چاپ شده، نیست، تألیف ابن ابی الوفاست، ظاهرا خودش هم از بزرگان حنفیه بوده. این کتاب رو آقا ما با یه نظری، نیازی، با یه بیچارگی پیدا کردم. یه افغانی وسط جنگ اینو توی گونی گذاشته بود، آورده بود ایران، چه خلاصه من از اون خریدم. الجواهر المضیئه، کتاب بازی بد مرضیه ها، بهتون بگم کسی مبتلا بشه خلاصه ناراحت میشه. الجواهر المضیئه فی طبقات الحنفیه، شرح حال حاکم حسکانی رو از اونجا پیدا کردم. حالا دیگران هم نوشتن، اما صاحب الجواهر المضیئه که ابن ابی الوفا باشد، میگوید حاکم حسکانی در زمان خودش رئیس حنفی ها بوده. و اگر دقت فرموده باشید در تفسیر سوره سأل سائلون به عذاب واقع، سوره معارج، اونجا دقت کنید، صاحب مجمع البیان قدس الله سره به یک واسطه از حاکم نقل میکنه، به یک واسطه از حاکم حسکانی نقل میکنه. علی کل حال ایشون روایت آورده، میگوید رسول اکرم فرمود من آزا علیان، میخوام معنی من الذین آمنوا معه بفهمیم، یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. ولید ابن عقبه نمیگه که، ولید ابن عقبه هم میگفت که بله ما ایمان داریم، بله. حالا حضرات هم مینویسن میگن بله صحابی بوده، حالا دیگه ولش کنید. آخه بابا دیگه این خودشون نوشتن که این در نماز صبح در قنوت آواز داشته میخونده. ببین یه شعر داریم یه آواز، که آوازهای مبتذل است که تو کوچه خیابون میخونن، اینا آواز، یه شعرم داریم، چه شعر چیزی دیگه است. ابن عبدالبر اندلوسی مرد بزرگی است و خیلی متعصبه. ایشون در کتابش می نویسد، کتاب ابن عبدالبر اسمش الاستیعاب. استیعاب دو جور چاپ شده، یه وقت مستقل چاپ شده که من الحمدلله زیارت نکردم، هنوز به دست من نیفتاده. یه دورم در حاشیه الاصابه چاپ شده که ما اونو داریم، اونجا خودم به دو چشمم دیدم. می نویسد که ولید ابن عقبه نماز صبح می خون، قنوت که گرفت دیدن میگه علق القلب ربابا بعد ما شب و شابا، خدا نگه داشته که اینو نوشتن، اینو ثبت کردن. بعد خلاصه نشست و تشهد و خوند، پاشد دو رکت دیگه هم خوند، شد چهار رکت نماز صبح. خدمتش رسیدن که آه جناب پیش نماز چرا اینطور شد، نماز صبح چهار رکت، الان اون آواز مال خودت، نماز صبح چرا چهار رکت شد؟ گفت حالم خوبه، اگه خواستیم بیشتر هم بخونم. نزدیکتر رفته دیدن زهر مار خورده. بله، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، این یک فاسق تو سوره سجده است. بعد اینجا اکم فاسقون به نبعین، این اینم دوتا فاسق. به اتفاق تمام مفسرین هر دوتا فاسق در مورد ولید بن عقبه است، اما یه عده دست بر نمی دارن دیگه. نه آقا صحابی بود، آقا آخه مردشو ببرم چه صحابی رو، آخه صحابی هم باید خوب باشه، ما که ضد اصحاب نیستیم، که ما رو متهم کردن که ما ضد اصحابیم. ما کی ضد اصحابیم؟ ما ضد سلمانیم تو رو خدا، ما ضد ابوذریم، اگه ابوذر رو پیدا کنیم دستش رو میبوسیم. ما ضد مقدادیم، ضد میثم تماریم، ما خاک پای حذیفه ابن یمانیم. ما کی منتها ما دربست قبول نداریم، آیه دربست قبول دارم، ما دربست قبول نداریم. به هر حال حاکم حسکانی روایت میکنه، حضرت فرمود من آزا علیم. ببینید صحبت تعارف نیست، هر کس علی را اذیت بکنه چی میشه؟ به دنبال عبارت چیه؟ اگر دنبال این عبارت در تاریخ و روایت حاکم نیومده بود، ما مجبور بودیم حدس بزنیم. حالا حدس بزن ببین چیه. من آزا علیم فقط کفر، نه این نیست. این همه میدونن که واقعا هر که امیرالمومنین اذیت کنه کافر میشه، گفتن نداره. من آزا علی فهو فاسق، اینم توضیح واضحاته. من آزا علی دخل النار، اینم توضیح واضحاته. نره میدونیم عبارت از این حرفا بالاتره، مسئله عقیده است، مسئله ریشه است. میفرماید من آزا علی کان کمن جحد به نبوتی و نبوت الانبیاء من قبلی. هر کس علی را اذیت کنه نبوت منو و نبوت تمام پیامبران انکار کرد. یک صحبته. والذین آمنوا معه، یعنی چی؟ یعنی والذین آمنوا به علی و ذریته، بدون اون ایمان نمیشه اصلا. توجه کردید؟ حالا میخوایم احتیاج و میزان فقر رو در عالم معنا بگیم، که معدن رحمت و اینکه 99 تا رحمت برای اونجا مشخص شده یه قدر روشن بشه. عنایت بفرمین جوانها. یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، اینا که آدم حسابی هم در کنار پیغمبر دارن راه میرن، اون وقت چطور؟ نورهم، آخه محشر ظلمته، تاریکه، هر کس باید با خودش چراغ ببره. مکه که مشرف می شدیم سابق، این صحرا مشعر الحرام، اونا که سابق رفتن می دونن، بعدها چراغ کشیدن، البته من بعدو نمیگم. یه وقتایی ما مشرف می شدیم، آقا این مشعر الحرام، من به رفقای همسفر می گفتم اینجا رو محشر بگین، واقعا مشعر رو میگم، آقا اصلا ظلمت محض، هر کس چراغ با خودش می آورد و الا و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. من میگم خدا یکیست، اون میگه میبینه که خدا یکیست، توحید شهودیه. بله، خلاصه
حالا در کشف دیده بود یا چطور شده بود این تعبیر یادتون باشه، فرموده بود تمام فیضها از ابی عبدالله آقای قاضی بزرگ، و انشالله امیدوارم ضایع نکنید این قسمت دومشم در خودتون، هر کس در خودش انشالله پیاده کنه بدون اینکه دیگه اگر چیزی فهمید هی به این اون بگه. دیگه همیشه توصیه میکنم که اگر چیزی گیرتون اومد بخشنامه نکنید، دوز میبره تمام میشه، ازتون میگیرن یا دوز میبره یا خودشون میگیرن، اصلا میگن بده ما، حالا که نمیدونی نگهداری بده، عنایت داشته باشید. این قسمت بعدش دلم میخواد حفظ بشه در حضور حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت، عرض میکنم انشاءالله مقدر شده که به ما چیزی مرحمت بشه انشاءالله امروز. فرموده بود تمام فیضها از ابی عبدالله، پیشکارش هم قمر بنی هاشمه. اینا اینطوره را، یعنی درست آدم پاکیزه بشه اصلا خودشون راه رو باز میکنن، چجوری خدمتشون باید برسیم، راه نشون میدن، اگه میخوای خدمت ابی عبدالله برسی از کجا باید بری. سربسته عرض کردم آقا باب الحوائج سلام الله علیه، وقتی امام زمانش با او حرف میزنه، امام زمانش امام حسین بود دیگه، این تعبیر رو آقا هیچ که نمیتونه هضم کنه، امام زمان با یکی از دنبال روانش اینطور صحبت کنه، بگه به نفسی انت عباس من قربانت برم، به نفسی انت، چقدر آقا بزرگه. السلام علیکی یا بنت موسی بن جعفر، خانم ببینید اسم عموتون آوردیم در حضور خودت. دختر باب الحوائج، من اینا را نمیگم، اینا عزیزن، والله خودم رو میگم، هر روز پامیشم از تهران میام حضورتی استخون جلوم بنداز، این همه راه برای این میام. دختر باب الحوائج کریمه اهل البیت، خودت باب الحوائجی، اسم عموت هم آوردیم. از من شنیدید که عرض میکنم خبرها رو باید خبرهای بزرگ و تدریجم بدن. قائله جانسوز کربلا تمام شد، اینا آمدن در مدینه، یه سخنگو معین شد که جواب مردم رو بده، قضیه کوچکی نبود. آقا یکی میمد میگفت که من پسر فلانیم، پدرم در کربلا بود، از او چه خبر داری؟ میگفتن شهید شد یا ندیدین. اون یکی بیمد با عموی من در کربلا بود، من اینطور حد زدم که این سخنگو یک وقت دست پاشو گم کرده بود، یه وقت آمدم بهش گفتن مادر عباس ابن علی داره میاد، چی بگه آخه چهار تا پسره. این خانم خیلی عظمت داره، خانم ام البنین سلام الله علیه، اطلاع دارم به فضل الهی که شفاعتش چه کارا میکنه. بله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. خانم تشریف آورد، خب در کربلا چه خبر؟ خیلی با وقار گفت خانم بعضی از فرزندانتون شهید شد. نمیتونه یه دفعه بگه، دوباره برگشت چه خبر؟ مثل اینکه اصلا جواب اولی رو نشنید. مشابه جواب اول یه جوابی داده شد، یک دفعه خشمناک شد، فرمود اولادی و من تحت الخزرا کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. تمام اونا که زیر آسمانن، تمام فرزندان من فدای حسین بشه، اخبرنی عن الحسین، از حسین خبر بده. قدم ولایت رو نشون داد رفت. بیشتر از 20 سال من برمیرم، دختر پیغمبر به شما خاندان نمیشه دروغ گفت، اما اشعار ام البنین سلام الله علیها رو هیچ وقت تمام کمال در منبر نخوندم و نمیتونم بخونم. فقط این یک بیتشو انتخاب کردم که شیعیانش بشنون. دیدن خانم میگه یا لیت شعری اکما اخبرو، ای کاش میدونستم راست میگن. چی؟ به ان عباس قطیع الیمین. واقعا دست عباسم رو بریدم. انشالله خدا قسمت کنه بریم کربلا. آدم عاشقه، ما عاشقیم، آقا باب الهوائجه. سربسته عرض میکنم، سربسته میگم، حتی من دیدم جواب غیر مسلمانم داده ها، اینطور بگم، اینطوریه. حالا تو که شیعه ای. بله، اون وقت یه شاعری توصیه میکنه، میگه آدم که وارد حرم قمر بنی هاشم شد دست پاشو گم میکنه، هر حرفی رو میزنه. بالاخره آقا باب الهوائج ما هم عاشقی، میگه ولی بیرون حرم با خودت قرار بذار که بعض کلمات رو روبروی ذریح آقا به زبان نیار، اذیتش نکن، داغش رو تجدید نکن. چطور؟ میگه لا تذکرن نه انده سکینتن، یه وقت رفتی اسم سکینه نیاری. لا تذکرن نه انده سکینتن، اسم نازدانه حسین رو پیشش نبر. فَإِنَّهُ أَوْعَدَهَا بِالْمَاءِ،